رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود، طاهر سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاه به سرخطی اخبار. به دنبال ترکش ها در ولگاگراد تدابیر امنیتی را در روسیه تقویت دادند. بانک ملی تاجیکستان گزارش ها درباره معاملات غیر قانونی با تاجر ایرانی را رد کرد. در ژنو دور سوم مذاکرات هسته ایران و قدرت های جهانی آغاز یافت و عوض سیتی میخائیل شوماخر هنوز هم بد بوده است. تفصیل خبرها. به دنبال دو حمله خونین در روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امر داده است تدابیر امنیتی در سراسر این کشور تقویت بخشیده شود. در دو حمله مرگ طلبانه در شهر ولگاگراد در روزهای یکشنبه و دوشنبه بیشتر از 30 نفر کشته و ده تن دیگر مجروح شدند. وزارت امور داخلی روسیه گفت از این بعد تفتیش ماشین ها را بیشتر میکنند و به مکان های پرآدم و ایستگاه های نقلیات جمعیتی توجه خاص داده می شود. روز دوشنبه بر اثر ترکش در داخل یک ترالیبوس در ولگاگراد 14 نفر کشته شدند و روز پیشتر از این در حمله مرگ آنها در ایستگاه راهی آهن شهر 17 نفر و از جمله یک شهروند تاجیکستان جان داد. سید احمد محمدوف رئیس جمعیت تاجیکان ولگاگراد گفت که در حمله روز دوشنبه تاجیکان آسیب ندیدند.
14 نفر مرده است، از این 7 نفرش معلوم شدند، 38 کسی دیگر در بلنیسه خوبه. در دست من سپیسکه هست، اما آدم های مردگی 7 نفر اینجا یکان فامیلی تاجیکی نیست، در بلنیسام یکان توجیک نیست.
سید احمد محمدوف گفت که جسد تاشپولاد نظروف شهروند تاجیکستان که در حمله مرگ طلبانه در ایستگاه رایحان ولگاگراد کشته شد هنوز به زادگاه شهری تورسون‌زاده فرستاده نشده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. طبیبان بیمارستان در فرانسه میگویند وضع میخائیل شوماخر قهرمان مسابقات فرمول 1 فوق‌العاده بد است و او با مرگ دست به گریبان است. ژان مارک گرینیه، یکی از طبیبان شفاخانه گرنوبل، روز یک شنبه در این باره به خبرنگاران گفت:
Monsieur Schumacher a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble.
Schumacher را با جراحت سخت کاسه سر و در حال کاما به بیمارستان آوردند و ما او را جراحی کردیم. حال او هنوز هم فوق العاده بد است.
Il reste dans une situation critique.
بنا به گزارش‌ها قهرمان سبقت ماشینرانی روز یکشنبه هنگام لیژه‌رانی در کوههای آلپ در فرانسه افتاده و سرش به سنگ برخورده است. میخائیل شوماخر 44 ساله که شهروند آلمان است هنگام لیژه‌رانی کلاه محافظتی داشته است. او که در مسابقات رانندگی 91 رکورد گذاشته است، موفق‌ترین راننده مسابقات فرمول 1 در جهان است. دور سوم مذاکرات کارشناسان هسته ایران و شش قدرت جهانی در شهر ژنو آغاز شد. طرف‌ها در مذاکرات مسئله تعیین چارچوب اجرای سازشنامه مهم هسته‌ای را بررسی می‌کنند که ماه گذشته میان دو طرف به دست آمد. روز 24 نوامبر ایران رضایت داد در عوض سبک‌تر کردن تحریمات اقتصادی برای نیم سال بعضی از فعالیت‌های اتمی‌اش را باز می‌دارد و در این فرصت باید سازشنامه درازمدت برای رفع بحران برنامه اتمی ایران حاصل شود. عباس رقچی مذاکره کننده ارشد هسته ایران به خبرگزاری مهر گفته است امیدوار است که اجرای سازشنامه تا یک ماه دیگر آغاز می شود. عین زمان به گفته عباس رقچی گفتگوها با کندی پیش می روند، زیرا در شرح بعضی از بندهای سازشنامه نافهمی به وجود می آید. دو دور دیگری مذاکرات هم در ژنو صورت گرفت. مقامات افغانستان پیشگویی‌های ماموران اطلاعاتی ایالات متحده را بی‌پایه خواندند که گفتند دستاوردهای نظامی 3 سال پیش ممکن است تا سال 2017 از دست برود. امل فیضی سخنگوی حامد کرزی در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت است این پیشگویی‌ها اساسی ندارند و افزوده است گزارش‌های خدمات اطلاعاتی آمریکا در گذشته درست نبودند، ولی این گفتش را توضیح نداده است. بر طبق پیش‌بینی ماموران اطلاعاتی آمریکا، اگر بعضی از سربازان ایالات متحده در افغانستان بمانند، هم پیشرفت‌های تاکنون به دست آمده تا سال 2017 از دست می روند و اگر افغانستان و آمریکا سازشنامه امنیتی را امضا نکنند و نیروهای خارجی در افغانستان نمانند، این کشور به هرج و مرج روبرو می شود. مقامات آمریکایی می گویند اگر این سازشنامه امضا نشود و آمریکا 8000 سربازش را در افغانستان نگه ندارد، طالبان می توانند به صحنه برگردند و به القاعده پناهگاه امن برای خود پیدا کند. و بانک ملی تاجیکستان میگوید گزارش‌ها درباره معامله غیرقانونی پول با بابک زنجانی، یک تاجر ثروتمند ایرانی، اساس ندارد. مقامات رسمی گفتند به دلیل تحت تحریم قرار داشتن شرکت‌های بابک زنجانی که در تاجیکستان انشاءات و مالکیت دارد، معامله با کنت بانک اون را ممنوع کردند. پیشتر از این رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که گویا بابک زنجانی با پیشنهاد سندی ساخته از طریق بانک ملی تاجیکستان 2 میلیارد دلار پول نفت را به وزارت اقتصادی ایران داده است. گزارش در این باره در تارنامه‌ی آزادی.org. We'll be right back.
مرجوی آزادی در فصل زمستون ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11 975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایند نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر با شما هستم. حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. روسیه از بیم تکراری حمله ها تدابیر امنیتی را در سراسر کشور تقویت می بخشد. بانک ملی تاجیکستان می گوید با بابک زنجانی تاجری ثروتمند ایرانی هیچ معاملات غیر قانونی انجام نداده است. مقامات رسمی تاجیکستان امیدوارند به زودی اکثریت خانه های پایتخت تاجیکستان با آب گرم تامین می شود و سال اسب سال چگونه خواهد بود؟ شروع میکنیم از ترکش ها در روسیه. مقامات امنیتی روسیه وعده دادند که عاملان حمله های خونین در شهر ولگاگراد را به زودی آشکار خواهند کرد و گفتند که در این سمت به پیشرفت دست یافتند. در دو حمله در شهر ولگاگراد که به گفته مقامات کار دستی مرگ طلب آن بوده است، 31 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. از جمله در حمله که در ایستگاه راه آهن شهر ولگاگراد صورت گرفت، یک شهروند تاجیکستان هم به هلاکت رسید و یکی دیگر سخت مجروح شد. در صحبتی که قبل از این برنامه با سید احمد محمد فریسی جمعیت تاجیکان ولگاگراد داشتم، نخست از او پرسیدم که در حمله دوم در ترالیبوس در ولگاگراد کسی از مهاجران تاجیک آسیب دیده است یا نه.
14 نفر مرده است، از این 7 نفرش معلوم شدند، 8 نفر دیگه معلوم نیست، روزی بو یگون اپازمانی کردگی نیستند. 38 کسی دیگه در بالنیسه خوابه. در دست من سپیسکه هستک، اما آدم های مردگی 7 نفر، اینجا یکون فامیل توجیکی نیست، در بلنیسه هم یکون توجیک نیست.
اما مسئله فرستادن جسد تاشپولاد نظرف ساکن 54 ساله تاجیکستان که در حمله مرگ طلبانه روز 29 دکبر در ایستگاه روی آهن کشته شد تا کجا رسید؟ آیا به زادگاهش فرستادید یا هنوز نه؟
یکون انسان آزاد، یکون مرده را دودگی نیستن، اجازه دودگی نیستن. وزی همه اکسپرتیز گذارنده ایسان مردن برای مرده ها و برای همش. امروز تا پگه معلوم می شود که رمون میکنن ادمنستراسی اوبلاستی ولگاگراد ونشنی اکنامیسکی پالیتیکا ولگاگراد. ما امروز بخری کردیم همه برای خراجات های با دولت خدمون با رسمی تاجیکستان ماهی دروید کردن، همه شان وعده کردن که همه شان جو بجو کرده یوردان خشونه می رسونن. با مبلغ هایی که مثال برای همین جدو کرده ای سدن این هم مسئله تو همین پگه دیگه معلوم می شود. من در این کار کرده ای سدیم، خود خوال همشه یوردن میکنیم، مردش روی میکنیم.
خودی تاشپولاد نظرف در ولگاگراد تنها بود یا نفری از نزدیکانش با کار یا زندگی میکرد؟
پیسر همین آدم 17 ساله همین جا هست. من حاضر با جنوب سفیر به شهر مسکوا گردادیم و یا فرمان خشونا با کنسول با معلمه صدبرگ رساندن. من با تلفن کتی و یا مسیحات کردم، حاضر دکومنت های همینه با مسکوا روی میکنم که برای با یا یک دکومنتش نبودست، یک تا سپرافکا بازرشین نرودینه برای گسیل کردم با همراهی پدرش. ما همینه روی میکنیم پسرشون هم اویلشون به تاجیکستان بوده از همش.
اما وضعی سیاتی شهروند دیگری تاجیکستان رحمان علی قاضیف که در ایستگاه روی آهن ولگاگراد زخم برداشت چگونه است؟ حالش بهتر شده است؟
اینو در حالتی وزنین هم حالتی سختی وزنین چهره مزگوی زرد خوردگی کربایزلی یعنی مست بعد دو تا توشم یک تا دستشم جبر دیدگی جبری سخت دیدگی. حوزی در اپاراتی رنیمات هست ولگاگراد 25 مرنیسا بخواب هست. ما در همونجا آدم ها خدمونی سودگی هم هر یک پونگه در کسا زنی میزنیم پسیده ایسیم که حوزی یکان نغزی و گندگیش نیست. همون چخیلی که دینه بودن در اپارات بعدی اپیراتی که زماندگی هم با بعد هوا یکون دیگه وزیر جواب نیست که بعد 20 دقیقه بعد زنگ میزنیم در همون حالت پیشینه، حالت سخت وزنیم خواهی خدا نگاه دوره داره.
سید احمد محمد رئیس جمعیت تاجیکان ولگاگراد با مجله خبری رادیو زودی درباره ترکشوی اخیر در این شهر صحبت میکرد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید گزارش ها درباره معامله غیر قانونی با بابک زنجانی، یک تاجر ثروتمند ایرانی، اساس ندارد و دروغ است. بابک زنجانی که در تاجیکستان هم بسیار سرمایه گذاشته است، بنا به گزارش ها از راه های غیر قانونی و برخلاف تحریمات بین المللی از طریق بانک های تاجیکستان به ایران پول انتقال میداد. اما مقامات تاجیکستان میگویند که این گفته ها واقعیت ندارد. فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش میدهد.
بانک ملی تاجیکستان میگوید به وزارت نفت ایران 2 میلیارد دلار نفرستاده و به تاجر ایرانی بابک زنجانی هیچ سندی در این باره نداده است. عبدالغفار قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان گفت این بانک با ادعای پارلمان ایران در مورد تقلبکاری های بابک زنجانی موافق است و بر پایه توصیه وزارت مالیه آمریکا هنوز در ابتدای سال روان از بانک های تاجیکستان دعوت کرده بود که با کانت اینوستمنت بانک، بانک مربوط به بابک زنجانی، همکاری نکنند.
علاقه یک سال شد بانک با زنجانی مربوط نیست. یک سال پیش به این مالکت دیگر خسته بود که هم کانت اینجاست. یک سال پیش به فروخته بنده سهمی رو خسته شد و دیگر نه شخصی که چه میشه دیگر خسته شد. ما تاریخ گفتم ما موفقیم با همان گفتهای چی میگن نمانده خلافی چی ایران که این حجت خلافیت نیست، حجت نبود اینکه این چیز خلافی و خطرات میاد.
هرچند بانک ملی ایران تایید کرده است که بابک زنجانی حدود 2 میلیارد دلار قرضش را به وزارت نفت پرداخت کرده است، بحران اخیر سیاسی در ترکیه که استعفای حدود 10 عضو حکومت رجب طیب اردوغان را در پی داشت، اسم او را باز رسانه‌ای کرد. بابک زنجانی در همدستی با تاجران طلا و افراد بلندپایه ترک که برای فسادکاری بازداشت شدند متهم شده است، اما او در پاسخ به پارلمان ایران و هم مقامات ترکیه طریق رسانه ها گفته است که کار خلاف قانون نکرده و همه تجارت هایش قانونی اند. بنابر خبرها وی همچنین به حکومت ایران سند پیشنهاد کرده است که بر پایه آن توسط بانک ملی تاجیکستان 2 میلیارد دلاری به دست آمده از فروش نفت ایران را انتقال داده است. رو زدن نام بانک ملی تاجیکستان در این ماجرا به سبب نیست. بابک زنجانی طی 10 سال اخیر به یکی از سرمایه گذاران مطرح در تاجیکستان تبدیل یافته است. او را اساسگذار کانت گروپ تاجیکستان هلدینگ گسترده می حسابند که شرکت های علاهیده نظیر ایشان اکسپرس ترمینال، کانت تأمینات، کانت توریست، ایشان اکسپرس ایالین و کانت ساختمان را اداره می کند. همچنین کانت اینوستمنت بانک را نیز به او ربط می دهند. اما بانک ملی تاجیکستان می گوید حالا صاحب ملک این بانک یک شهروند ترکیه است نه زنجانی. ایشان اکسپرس ایرلاین و کانت اینوستمنت بانک در رویخط شرکت های قرار دارند که از سوی امریکا و اروپا تحریم شدند. بنابر معلومات کانت گروپ تاجیکستان این هلدینگ تا ماه سپتامبر سال 2013 نزدیک به 1 میلیارد سومانی بیش از 200 میلیون دلاری آمریکایی به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاشته، از حساب طرحهایش 24 میلیون سومانی اندازه مالیات پرداخت کرده است. سید رحمان نظریف معاون وزیر اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان میگوید تا به حال هیچ جنبه منفی را در سرمایه گذاری های بابک زنجانی آشکار کردند.
حالا وقت اول نشده از جنجالش معلوم نشده است. بله معلوم نیست که وابستگی دارد در ترکیه بگرد. ولی نگه هم از گمون فقط. اومان در مجموع همه داره اهمیت دارد. نگه اهمیت خواهد. لیکن البته سرمایه وای باشد، تازه باشد، سرمایه از فیلن من باش تازه باشد.
در همین حال بینا به معلومات غیر رسمی فعالیت های بابک زنجانی در تاجیکستان کیها از دایره شرکت هایی که رسمن اعلان شدند بیرون رفته است. گفته می شود سرمایه‌دار ایرانی شهروندی تاجیکستان را دریافت کرده، همکاری او با تاجیک صادرات بانک بخصوص در معامله خریداری بانک رشد تاجیکستان و هم تلکا مؤثر بوده است. در این مورد از تاجیک صادرات بانک اطلاع دریافت نشد، اما تلکا ضمن یک پاسخ کتبی گفت قبل از تحریم های امریکا و غرب این شرکت با ایرالکای ایران شرطنامه داشت که تا حال عمل میکند. طبق این سند شرکت ایرانی از تلکا به مبلغ 10 میلیون دلار که طریق بانک ملایزیوی زنجانی پرداخت شده بود باید اناد میگرفت، اما تنها نصف شرطنامه به اجرا رسیده تلکا منتظر است تا تحریم های ضد بانک زنجانی و ایرالکا لغو شوند و شرکت بقیه شرطنامه را هم اجرا کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در شرح این خبر که در تارنامه رادیو آزادی هم هست تایید از کلوب نوشته است، البته مبلغ گذاری برای تاجیکستان ضرور و مهم است، اما پسی همه این مبلغ گذاری ها سیر پنهان است. بابک زنجانی به حزب الله شیعیان لبنان مبلغ گذاری میکند تا جنگ داخلی سوریه بین شیعه و سنی ها به فایده ایران در منطقه انجام یابد. از همین سبب آمریکا خواست که صورت حساب وی در کشور بسته شود. با نوشته سعید روزی می شود که تاجیکستان از جبران این مبلغ گذاری ها را می دهد. الله نگه دارد، نوشته سعید از کلوب، و نوشته است که ما باید خودمان فکر آینده خودمان را کنیم و شما هم می توانید نظر اندیشه خود را در این باره به ما نویسید در وبسایت ما که نشانش را می دانید azadi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
برنامه رو با گزارش دیگر ادامه میدیم و اون هم به ایران ارتباط میگیره. طوری معلوم در سال 2013 میلادی مردم ایران حسن روحانی یکی از سیاستمداران اصلاح طلب این کشور رو رئیس جمهور انتخاب کردند و او وعده داد که مناسبت سرد ایران را با کشورهای غربی بهبود بخشیده کشورش را از این زیبایی بین المللی خارج میکند. حالا در پایان سال صاحب نظران حدس میزنند که تا کجا وعده های حسن روحانی جامعه عمل خواهد پوشید. در این باره همکارم سجده میرزا گزارش میدهد.
سال 2003 برای ایران سال رفتن رئیس جمهوری سابق احمدی نژاد و آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری نو بود که با وعده احیای اقتصادی، معتدلی و بیرون کشیدن کشور از انزوا به کرسی ریاست نشست. آغاز ریاست حسن روحانی با اقدامات امیدبخش شروع شد، اما این همه چقدر و تا کجا پا بر جا خواهد بود؟ این سوال است که حالا شریکان ایران در منطقه و همچنین دولت‌های ابرقدرت جهان که بارها ایران را برای برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای مجازات کردند مطرح می کنند. سالها به نظر می رسید که بحث برنامه هسته‌ای ایران این کشور را تا رفت و باطلاق انزوا می کشد. اما سال 2013 اوضاع یک بار دیگر شد. ماه ایون ایران رئیس جمهوری نو انتخاب کرد که با وعده برخورد معتدل چی در مسائل داخلی و چی سیاست خارجی روی کار آمد. ماه نویبر حکومت او با قدرت های جهانی به سازش رسید که در عوض کاهش بعضی فعالیت های هسته‌ای تحریمات را علیه کشور سبکتر می کند. این قدم نخستین در راه سازش فراگیر برای حل بحران هسته‌ای بود. در حالی که گفته می شود این دو اقدام روحانی که یک دست پرورده استبلیشمنت داخلی است کشور را بعدی روی رویه‌های 10 ساله با غرب به جاده نو میبرد، سوال همانا در ذهن ها چرخ میزند که مسیر این دیگرگونی ها تا کجا خواهد بود. مایکل ادلر دانشمند امور منطقه در مرکز ویلسن واشنگتن میگوید روحیه نو و شیوه نو در حکومت ایران مشاهده میشود.
بدون شبه حالت نو و شیوه نو وجود دارد و ما این را در سازش ژنو مشاهده کردیم. این آغاز است که ایران می تواند با آن کار کند. البته سوال عمده این است که آیا در حل و فصل عمومی ایران جلوی چی مقدار از برنامه های هسته‌ایش را می گیرد. اما به صورت عموم تلاش نو برای پیش بردی گفت و شنید و دریافت حل مسائل به نظر می رسد.
با گفته ادلر، در حالی که حسن روحانی همچون سابق مسئولی مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای ایران به طور واضح نشان می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای از اولویت‌های مأموریتش خواهد بود، اما باز هم از صلاحیت کامل برخوردار نیست و نمی‌تواند بدون اجازه رهبری عالی تصمیم بگیرد. این به معنی است که می‌گوید ادلر که حد و حدود حرکت‌های روحانی کاملاً به آیت الله خامنه‌ای بستگی دارد و تنها او می‌تواند در مورد معاملات با غرب چراغکی سبز را بر روی روحانی روشن کند. با عقیده ادلر، رهبری عالی به روحانی می‌گوید به پیش، اما از احتمال دور نیست که مثل نتیجه گفتگوهای اوایل سال 2000 باز هم از راه پس بگردد و بگوید این سازش خوب نیست، ما را فریب می‌دهند، بیایید از شیوه دیگری کار بگیریم. سال 2003 حسن روحانی به صفت مسئول مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای ایران با سی قدرت کلیدی اروپا به سازش رسید که بر پایه آن ایران باید به عوض کمک‌های تکنیکی برای سایه هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم را قطع می‌کرد. رهبری عالی ایران به این پیشنهاد جواب رد داد و سازش شکست خورد. حالا هم باوری وجود ندارد که تلاش‌های روحانی در نهایت امر ثمره‌ای را به بار بیاورند. از سوی دیگر الکس واتانکا، تحلیلگری امور ایران در پژوهشگاه خاورمیانه واشنگتن، میگوید مذاکرات با خامنه‌ای حل مسئله را پیشنهاد میکند که حالا او را بیشتر از هر چیز دیگر نگران کرده است، یعنی چگونه اطمینان بدهد که پیامد تحریمات آمریکا و اروپا با خشم سراسری مردم به رژیم تهدید نکند.
آنچه ما میشنویم این است که آیت الله خامنه‌ای نمیتواند بیشتر از این در اینجا پافشاری کند. این هم در حالی که هر ماه از 5 تا 6 میلیارد دلار فایده نفت از دست میرود و پول زیادی هم در این کشوری دارای اهالی 77 میلیون نفری گردش نمیخورد. آیت الله خامنه‌ای میداند که چرا تا حال این رژیم پای برجاست و حادثه های سال 1979 را یاد دارد که نه تنها یک انقلاب سیاسی به مقابل شاه بلکه انقلاب اقتصادی بود. مردم زیاد که به مقابل شاه برآمدند از حقوق های اقتصادی محروم بودند.
با این ترتیب تا وقتی که حسن روحانی با جواد ظریف وزیر خارجه ایران راه بیرون رفت کشور از مشکلات اقتصادی را نشان می‌دهند، آنها بر رهبری عالی در کار هستند، اما این ماموریت مستقلیت کاملی این دو مقام را تأمین نمی‌کند، زیرا حرکت‌های آنها از طرفی تندروان رژیم به طور موشکافانه نظارت می‌شود. تندروهای رژیم ایران با مقاومت با غرب برتری می‌دهند، سیاستی که در دوره احمدی نژاد اکثر وقت با پشتیبانی رهبری عالی عملی می شد.
همکارم سجده میرزا گزارش می داد. بعد از یک گوگه کوتاه برمی گردیم به تاجیکستان. نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
بعد از یک روز سال نوی مسیحی و بر اساس تقویم باستانی چینی تقریبا یک ماه بعد یا یک و نیم ماه بعد سال اسب فرا می‌رسد و به گفته تاله‌شناسان برای اکثریت سال خوبی خواهد بود، برعکس سال مار و سال‌های گذشته که شاید تلاطم زیادی شدیم. و گزارش جالبی را در این باره از سروی نوزی روح الله می‌شنویم.
زنی که شوهرش در سال اسب تولد شده است خود را خوشبخت می‌داند. اشور ماه در یکی از دهات دوردست شورابادی خطلان به سر می‌برد. او می‌گوید در 44 سال زندگی با همسرش باری از او حرفی بد نشنیده است، چی ماند با شلاق یا خشونت. خاله اشور ماه می‌گوید شوهرش انسانی زحمتکش و پدری غمخور است. این زن که خود در سال بقر تولد شده است می‌گوید گاهو غضب‌آلود می‌شود، اما شوهرش در برابر او خیلی با تمکین و آرام است. وی گفت: ظاهراً اکثر افرادی که در سال اسب تولد شدند آرام و با تمکینند و ضربه های سخت روزگار را با یک تمکینی خاصه اسبانه تحمل میکنند. احمد شوهر این زن میگوید سال اسب به خصلت او بی تاثیر نمانده است و این هم هست که هر بار سالی برایش شاد و بابرار بوده است.
حواسم وقتی که سال 2006 همیجا پایگشید، همون وقت ترینر ما ویکتور توماس اسب داشت، هوا یک بار سوژدم زوغم پیدا. سر ساعت 6 میبیم تا 9 کار میکنیم، بعد 9 الف میتیم و 11 12 و دا پو او جان شما میکن خونم در مدتی که مهربونی میکنی پاجان اوارده یک سه متی قان متی بسیار دستمال میکنی و مهر میبنده بلکه اومدی فریاد میکنه.
ستوره شناسان و نفرانی که به اسب پروری مشغولند میگویند زادگانی سالی اسب و حتی اونهایی که با اسب سری کار دارند غالبا خود را خوشبخت میشمارند. فردوس سلاموف 6 سال باز با اسب ها سر و کار دارد. وی سئیس است و 22 سر اسب را پروریش میکند که در ایپادروم یا اسب ریزی پای تخت نگهداری میشوند. فردوس میگوید در این 6 سال طبیعت اسب ها را آموخته و باطنی آنها را احساس میکند. بقیده وی اسب هم می داند که سواری بالایش چگونه آدم است و اگر سواره بزدل و ترسو باشد با او بازی کردن رو سر می کند و بالاخره او رو از این پایان می افکند و می گوید معمولا اسب ها تا 30 سال عمر می بینند و پس از 4 سالگی برای استفاده در ورزش آماده می شوند. فردوس می گوید اسبی خوبی ذاتی از روی گردن و برداشتن سرش، سانها و روحگردیش معلوم است. اما همزمان هر اسب هر خیل است و آنها را در اوغیل های جدا و در الهیدگی نگهداری می کنند. روانشناسان اسب را مخلوقی صاف و بی‌طرف می دانند که می تواند در هر شخص خصلت های مثبت یا منفی را نیرو دهد. اما یک خصلت اساسی آن وفاداری است. اسب به جفت خود تا دم مرگ وفادار باقی خواهد ماند. آنهایی که تقویم باستانی را می دانند می گویند سال اسب سال اداره، جسارت، جهش و زیبایی و تلاش ها خواهد بود. اما هشدار می دهند که هنگامی همه این کس باید به باطن خود نیز دقت دهد و احساسات خیش را اداره کند. سروینوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و در پایان برنامه اخبار ورزشی تاجیکستان را از همکار ما در دوشنبه نصرالله لطیف میشنویم.
در یک همایش خبرنگارانی ساحه ورزشی تاجیکستان در شهر دوشنبه موسم سال 2013 نتیجه گیری شد. در این همایش بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان به خبرنگاران درباره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در موسم سال 2013 اطلاع داد. وی گفت ورزشکاران تاجیک سال روان در اونیورسیاده 27 جهانی تابستانه در قزان روسیه 5 مدال، 2 نشان نقره و 3 برنجی به دست آوردند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در بازی های چهارمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اینچان کره جنوبی 4 مدال، 1 طلا، 2 نقره و 1 نشان برنجی گرفتند. به گفته جناب رجب‌علیف بازی های دومی آسیایی نورسان که ماه آوگوست در شهر نانجینگ چین دایر شدند برای ورزشکاران جوانی تاجیک یک نو سنجش بود پیش از بازی های دومی تابستانه المپی نورسان. وی افزود
در این دومین مسابقه یک مدال نقره و یک مدال برنجی گرفتیم.
بهرالله رجب‌علیف همچنین به خبرنگاران درباره نقشه های کمیته ملی المپیک تاجیکستان برای سال 2014 اطلاع داد. به گفته او سال آینده ورزشکاران تاجیک به جز مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی در بزرگترین چهارابینی های ورزشی، بازی های زمستانه المپی در سوچی، بازی های دومی تابستانه المپی نورسان در چین و بازی های هفدهمی آسیایی در شهر اینچان کره جنوبی شرکت می ورزند. خبری دیگر، داوران بازی تیم های روشنی کلوب و آل یارموکی یمن در جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم شدند. با این بازی گروه داوران از مالایزیا با رهبری حکم 27 ساله مهد امیرول ازوان بن یعقوب خدمت می رساند. دسته روشن قهرمانی دو کراته تاجیکستان با تیم آل یارموک قهرمانی یمن دویومی فوریه در میدان خود رقابت خواهد کرد. نرزلوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با امیدی موفقیت تیم های فوتبال و هر تیم ورزشی دیگری تاجیکستان رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله خبری رادیوی آزادی. بسیار سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزد رادیوهای خود دور نروید، چون چند برنامه جالب دیگری آماده کردیم که تقریبا یک دقیقه بعد شروع می شود. با ما بمانید.